نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. اولین گروه از زائران ایرانی حج تمتع بامداد امروز با بدرقه رسمی مسئولان حج و زیارت راهی عربستان شدند. آیین بدرقه زائران حج تمتع در حالی در ترمینال اختصاصی حجاج به نام ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی برگزار شد که ساخت این ترمینال پس از مدت‌ها به اتمام رسیده و برای اولین بار میزبان زائران حج تمتع است. عملیات اعزام حجاج تا 12 تیر ادامه دارد. وزیر امور خارجه یک کشورمان هم خاطرنشان کرد برگزاری حج ایمن، آرام، وحدت بخش و با عزت و موفقیت نهادهای زیربط در عربستان مورد تاکید ماست.
آغاز سفر بیش از 35,000 زائر خانه خدا.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك.
مناسک حج تمتع که آموزش زائران یکی از برنامه‌های مسئولان برای بهره‌مندی هرچه بیشتر آنها از این ظرفیت معنوی بزرگ است. حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
در طول این مدت کم 564 جلسه تو کاروان‌ها برگزار شده، هم آموزش‌های احکام، هم مناسک، هم اسرار و معارف، هم تاریخ و سیره است، هم کلام و عقایده و هم سبک زندگی.
مسئولان حج و زیارت برای حفظ و ارتقای امنیت زائران ایرانی رایزنی‌های ویژه‌ای با کشور میزبان کردند و هم تدابیر مناسبی برای برپایی مراسم در منا و عرفات.
6 تا جایگاه تو مسیرها در نظر گرفتن که توی این جایگاه‌ها نمایندگان سازمان حج و زیارت در بخش حوادث غیر مترقبه حضور دارن که اگر خدای نکرده در منا یا در عرفات یه جایی اتفاقی افتاد، اینا بتونن سریع منعکس بکنن و تدبیر بیندیشن برای اینکه با مشکلی انشالله زائران روبرو نشه.
توجه به سلامت مسافران سرزمین وحی هم از نکات مهم مناسک حج است. حجت الاسلام نواب:
عربستان سینوفارم هم قبول داره یا استرازنکارا، و یه تعداد کمی بودن که تأکید شد که حتما اینا برن و دوز بعدی را یا دوز آخرشون را سینوفارم بزنن.
اما انتشار برخی خبرها درباره افزایش قیمت‌ها در عربستان و نگرانی‌های زائران و پاسخ نماینده ولی فقیه در امور حج در این خصوص. حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
دو سه رقم کار گرون شده توی عربستان. یکی مالیات بر ارزش افزوده از 3% به 15% رسیده که این خودش اجناس گران میکنه. یکی این افزایشی که برای خدمات داده که از 1400-500 ریال به 6111 ریال افزایش داده، و یکی هم افزایش قیمتایی که تو خود عربستان اتفاق افتاده.
فاطمه زلالی، خبرگزاری صدا و سیما:
سفر زائران کشورمان به سوریه به دلیل مشکل فنی در فرودگاه دمشق متوقف شد. روز گذشته به دلیل مشکل فنی و از کار افتادن برخی از تجهیزات در فرودگاه دمشق، همه پروازهای بین المللی به حالت تعلیق درآمد و اعزام زائران نیز متوقف شد. مسئولان فرودگاه دمشق اعلام کردند مسافران می توانند از طریق فرودگاه حلب به کشورهای خود بازگردند. به گفته یک منبع مطلع، توقف پروازهای بین المللی تا به ادامه دارد و در صورت رفع نقص فنی پروازهای بین المللی دمشق از سر گرفته خواهد شد. سفر به سوریه از دی ماه سال گذشته برقرار شد و بر اساس توافق ایران و سوریه سالانه 100,000 زائر ایرانی به حرم حضرت زینب و رقیه سلام الله علیهما مشرف می شوند. آغاز فعالیت موکب‌های اربعین از 16 شهریور، دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین با اشاره به آغاز فعالیت موکب‌ها از 16 شهریور گفت مأموریت اصلی موکب‌های اربعین در سال جاری اسکان زائران است. آقای افسلی با اشاره به فعالیت حدود 3000 موکب افسود، ثبت نام از متقاضیان برپای موکب در ایام اربعین آغاز شده است. وی پیش‌بینی کرد امسال بیشترین تعداد زائران در راهنمایی اربعین شرکت کنند و میلیون‌ها زائر به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شوند. مراسم اختتامیه 8 جشنواره هنرهای آسمانی ویژه طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه روز پنجشنبه با سخنرانی مدیر حوزه‌های علمیه در قم برگزار می‌شود. حجت الاسلام ملا نوری، دبیر جشنواره هنرهای آسمانی، در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
8 جشنواره ملی هنر آسمانی در سال 1400 فراخوان شد در دو بخش هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. آثار بسیار خوبی از طرف طلاب و حوزه‌های علمی خواهران و برادران، طلاب ایرانی و خارجی دریافت شده. موضوعات 8 جشنواره هنر آسمانی: عفاف و حجاب، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومت، امید آفری، مدیریت جهادی، امر معروف و نهی از منکر، اعتیاد، مسجد و جمعیت. همونطور که عرض شد در دو بخش هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی فعالیت صورت گرفته. در مجموع 1321 اثر از شرکت کنندگان عزیز ما دریافت شده که امیدواریم بتونیم تقدیر مناسبی رو از این عزیزان داشته باشیم. ما انشاءالله از 40 تقدیر خواهیم کرد، 15 نفر در عنوان برتر در 15 رشته مطرح شده، 15 نفر به عنوان افراد شایسته تقدیر و 10 نفر هم به عنوان بخش ویژه مسجد و هجرت انشاءالله تقدیر خواهند شد. اختتامیه جشنواره 8 هنر آسمانی انشاءالله پنجشنبه این هفته با سخنرانی مدیر محترم حوزه علمی از سایت الله اعرافی برگزار خواهد شد.
مراسم اختتامیه 19 و آغاز 20 دوره جشنواره بین المللی امام رضا در حرم مطهر رضوی برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت مجموعه جشنواره بین المللی امام رضا فرصت مغتنمی را برای ابراز ارادت مشتاقان به ساحت قدس رضوی فراهم کرده و باید از این ظرفیت برای اشاعه فرهنگ رضوی استفاده شود. همزمان با اختتامیه 19 جشنواره بین المللی امام رضا از تابلوی نماز باران اثر حسن روح الامین نیز رونمایی شد. گنجینه رضوی مزین به پیام سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه در آستان قدس رضوی از قدیمی ترین نسخه خطی دست نوشته خطی امام به صورت وبیناری رونمایی شد. این سند به موضوع انقلاب، ظلم ستیزی و کمک به مظلومان در 2 نگارش شده است.
از کهن‌ترین دستنوشته امام خمینی رحمت الله علیه به صورت وبیناری رونمایی شد. دستنوشته‌ای که قدیمی‌ترین پیام مبارزاتی ایشان و نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی است که در کتابخانه و مرکز اسناد وزیری یزدی نگهداری می‌شود. این دستنوشته در 14 اردیبهشت ماه 1323 هجری شمسی نوشته شده است و با آیه مربوط به قیام شروع می‌شود.
زیر بنای همه فعالیت‌های ایشون قیام لله بود، همونی که در یادداشت معروف ایشون در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی رحمت الله علیه نوشتن: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا.
اتحاد در مقابل تفرقه زدگی، تمدن سازی، قیام علیه حکومت طاغوتی و نجات دین از مهمترین محورهای این دستنوشته قدیمی است. همچنین در جهت معرفت افزایی مکتب اهل بیت علیه ما السلام و همزمان با رونمایی نسخه خطی امام خمینی رحمت الله علیه، از قدیمی ترین نسخه خطی به نام اعلام الورا به اعلام الخدا رونمایی شد. نسخه‌ای که در سیره و مناقب اهل بیت علیه ما السلام توسط شیخ طبرسی از علمای قرن 6 هجری قمری در 4 رکن کتابت شد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، موضع قرآن و هدایای مقام معظم رهبری آستان قدس رضوی.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 19 اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی 5 مرداد در کرمانشاه برگزار می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت افتخار میزبانی از این همایش بزرگ معنوی فرصت بی نظیر برای نمایش زیبایی های معنوی و سنت های حسینی و معرفی پیر غلامان و مداحان برجسته به همگان است. دومین کنگره بین المللی شعر ترکی قدیر 25 تیر مصادف با 16 ذی‌الحجه در تبریز برگزار می شود. رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت شاعران جهان اسلام تا 11 تیر فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند. آقای بلاغی افسود تمامی گویش های رایج زبان ترکی برای مشارکت شاعران ترک زبان در این کنگره در نظر گرفته شده است. رئیس رسانه ملی پرداختن عمیق و ریشه‌ای به معارف اهل بیت را از مهمترین اولویت‌های رسانه ملی اعلام کرد. آقای جولی در بازدید از صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی طرح هویت محوری و عدالت گستری را دو شعار راهبردی صدا و سیما در دوره جدید برشمرد و گفت باید در کنار انجام مناسک و مناسبت‌ها به عمق معارفی و محتوای معارف وسیره اهل بیت بپردازیم. مهلت ثبت نام هشتمین دوره طرح ملی قرآنی رحله تا پایان خرداد تمدید شد. این طرح با محوریت حفظ سوره مبارکه بقره و جزء 30 ویژه نوجوانان و جوانان 14 تا 22 ساله است و تسلط به روحانی و روانخانه نیز جزء شرایط اساسی آن است. نامنویسی در طرح ملی رحله از طریق پایگاه اینترنتی مؤسسه بیت الاحزان انجام می شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس 48 هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است. امیر فولادی رئیس مرکز اسناد و حفظ آثار ورزش‌های ارتش در گفتگو با خبر رادیو معارف از برگزاری 5 کنگره و معرفی 565 شهید ارتشی قم خبر داد و گفت کنگره مرکزی شهدای ارتشی قم آبان ماه برگزار خواهد شد.
ارتش یک جامعه ایثارگری 3 میلیون نفری داره. یعنی در زمان دفاع مقدس از روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی 23 بهمن سال 157 که ارتش وارد مقابله با تجزیه طلبان و ضد انقلاب شد در مناطق مختلف شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق، تا پایان دفاع مقدس بالغ بر 2 میلیون 640 هزار سرباز در ارتش آموزش دید با متوسط 21 ماه حضور در مناطق عملیاتی و حدود 270 هزار همون کارکنان پایور ارتش بود که به هر حال به نوعی مستقیم و غیر مستقیم با دفاع مقدس مرتبط بودند. از این جامعه 3 میلیون نفری بیش از 48 هزار فقط شهید تقدیم نظام کرده، بیش از 48 هزار شهید و حدود 217 هزار جانباز، 27 هزار جانباز، 26 078 نفر هم آزاده در کل ارتش داشته. در همین شهر قم خب ما 565 شهید، یعنی تقریبا یک چیز حدود 10% شهدای قم هم ارتشی هستند. اینه که در خود همین ترکیب شهدای ارتش در قم ما شهید خدمت ارز مقابله با ضد انقلاب داریم، شهید انقلاب داریم، شهید دفاع مقدس داریم، شهید منا داریم، شهید مدافع سلامت داریم، شهید ترور داریم، خدمت ارز شهدایی که با اون خدمتتون ارز کنم که ستاد جنگ های شهید چمران 8 نفر شهید داریم که با خود شهید چمران از این بچهای قم ها. خدمتتون ارز کنم که از این بیش از 48 هزار شهید ما شهدای شاخصمون مثلا 2 تا وزیر دفاع شهید داریم در ارتش. ببینید شهید سید موسی نامجو و شهید فکوری که وزیر دفاع بودن ارتشی بودن. 2 تا رئیس ستاد شهید ارتشی داریم. رئیس ستاد که میگم خدمت شما یعنی فرمانده کل قوای اون زمان، مثلا یکی شهید فلاحی، یکی شهید فلاحی حضرت امام بعد از بنی صد اختیارات فرمانده کل قوا رو به ایشون تفویض کردن. یکی هم شهید قرنی که اولین شهید ترور نظام هست که سزا داریم. 2 تا مثلا فرمانده نیروی شهید داریم، شهید ستاری و شهید سیار. 2 تا جانشین نیروی شهید داریم، شهید بابایی و شهید منفرد نیا.
به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلا، او که بلند مرتبه است و والا. زیباترین سلامهای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت می شنوید. زبان خود را گویا می کنیم به برترین تحیات، صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان، با برنامه دیگر از مجموعه منشور امیر مهمان لحظه های ارزشمند شما هستیم. در این برنامه نیز به نامه دیگر از کتاب شریف نهج البلاغه می پردازیم. به کلامی ناب از امیر کلام، حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. نامه 14 و کلام حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. خرسندیم که نامه دیگر از نامه های حضرت امیر علیه السلام رو خدمت شما مطرح میکنیم. نامه 14 در نهج البلاغه. و من وصیت له علیه السلام لعسکره قبل لقاء العدو بصفین. این از جمله وصیت ها و توصیه های حضرت امیر علیه السلام هست به لشکر خود در نبرد صفین، پیش از اینکه با دشمن برخورد کنن و رو در رو بشن، جز توصیه های نظامی حضرت امیر هست. در این نامه ابتدا حضرت لشکریان خودش رو توصیه میکنه که آغازگر جنگ نباشن. لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم. شما با دشمن نجنگید تا اینکه اونها آغاز کنند. این نکته و توصیه در همه جنگ های حضرت امیر خطاب به سپاهش بوده که آغازگر حمله نباشند. این یک منشور اخلاقیه. وقتی که نبرد و جهاد، جهاد مکتبی باشه، هدف کشت و کشتار نیست، هدف از بین بردن انسانها نیست، هدف اقامه حق و عدل، هدف راهگشایی برای هدایت مردمه، هدف زدودن موانع از سر راه هدایت و رهایی افراد دیگر هست. بنابراین تا اونجایی که با منطق، با گفتگو می شود مسئله حل و فصل بشه و کار به جنگ و خونریزی نکشه، اون حرف اول رو باید در گفتگو و ترک جنگ جستجو کرد. و اگر حل نشد و کار به درگیری کشید، خب اون اصول خاص خودش رو داره. حضرت می‌فرمان که شما آغازگر جنگ نباشید، بگذارید اونها شروع کنن، شما حالت دفاعی داشته باشید. این توصیه حضرت به یاران خودش در صحنه درگیری صفین و قبل از شروع جنگ هست. تاریخ اون هم به سال 37 هجری برمیگرده. می‌فرماید که فإنکم بحمد الله علی حجتن. شکر خدا شما حجت دارید، شما اهل منطق هستید. بی منطقا هستن که دنبال جنگ افروزی و آتش افروزی و کشت و کشتار و غارت هستن. شما که اهل منطقید چرا آغازگر جنگ باشید؟ مقاومت کنید، تحمل بکنید. وقتی اونها جنگ رو شروع کردن، شما به عنوان دفاع از خودتون وارد عمل بشید. جان انسانها محترمه و تا اونجایی که میشه باید از پیش دستی کردن به حمله در این گونه جنگ ها پرهیز کرد. خب اینم جای شکر داره که حضرت فرمود به حمد الله شکر خدا شما حجت دارید، اهل منطقید و اگر هم جهاد میکنید جهادتون فی سبیل الله و برای خدا و با انگیزه های مکتبی هست، ولی دشمن هیچ حجتی و برهانی و معیاری برای جنگ با شما نداره. و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم حجتون اخرى لکم علیهم، این که شما دشمن رو وا بگذارید تا اینکه اونها شروع کنند، خود این هم یک حجتی دیگر می شود به سود شما و علیه دشمن که اونها به عنوان آغازگر جنگ شناخته می شن، مسئولیت و عواقب جنگ به گردن اونهاست، در دادگاه اونها محکوم می شن، در محکمه تاریخ و پیش وجدانهای انسانها اونها هستن که محکومن، چرا که آغازگر جنگ هستن. شروع کننده جنگ هر کی باشه در هر شرایطی به عنوان یک نقطه منفی به حساب میاد و الان هم وقتی پرونده جنگ ها رو بررسی میکنن، چه جنگ جهانی اول و دوم، چه جنگ های مختلف، چه حتی جنگ تحمیلی بین ایران و عراق، هنوز بحث هست و مدت ها بحث بوده در مجامع بین المللی که شروع کننده جنگ چه کسی بوده و به هر حال وقتی در مراکز مهم ثابت شد که صدام آغاز کننده حمله بوده، خب اون محکوم میشه و مظلومیت ایران ثابت میشه و اینکه جنگ ما یک جنگ دفاعی بود در مقابل یک مهاجم. پس شما آغازگر جنگ نباشید، این یک نکته. ولی وقتی هم که جنگ پیش آمد بر اساس همین معیارهای اخلاقی، ادامه جنگ هم نکاتی باید مورد توجه شما باشه. فاذا کانت الهزیمت باذن الله فلا تقتلوا مدبرن ولا تصیبوا معورن ولا تجهزوا على جریح ولا تهیجوا النساء بعذا، اگر هم هزیمت برای دشمن پیش آمد اونم به اذن الله، این نگرش توحیدی حضرت رو میرسونه که در آیات قرآن هم هست، فهزمون به اذن الله. همیشه لشکریان توحید وقتی مشرکان و دشمنان خدا رو هزیمت میدن و به شکست میکشنن، این به اذن و اراده پروردگار، نصرت الهی پشتوانه مؤمنان و موحدان هست که سپاه شرک و کفر شکست میخوره. خب اگر به اذن خدا هزیمتی پیش آمد و لشکر دشمن فرار کرد، اون کسی رو که مدبر هست و پشت کرده و داره فرار میکنه او رو نکشید و اون کسی هم که عاجز و ناتوان هست اون رو هم مورد اصابت و ضربه خودتون قرار ندید. این از اصول انسانی حاکم بر جنگ های مکتبی است که با معیارهای دینی اقدام میکنن. گفتیم که در سخنان حضرت امیر، حتی سخنانی که در میدان جنگ هست یا توصیه های مکتوبی که به فرماندهان یا لشکریان خود توصیه میکنند، ارزش های اخلاقی مراعات میشه و منشور اخلاقی در جنگ و دفاع هم باید مورد توجه قرار بگیره. اولا کسایی که در حال فرار هستند، خب اینها رو نباید تعقیب کرد و کشت. بعد از خاتمه جنگ البته یه دهی که فرار کردن، خب دیگه نباید اونها رو تعقیب کرد و از بین برد، چون هدف کشتار انسان که نیست. اون کسی که دچار شکست شدند و دارن فرار میکنن، دیگه از اون انسجام و سازماندهی به هم خورده و خطری تهدید نمیکنه. حالا چرا جانشون رو بگیرید؟ میتونید اسیرشون بگیرید و بعدن روی اونها کار بکنید و تغییر فکری و فرهنگی پیدا کنن، تبدیل به نیروهای مفیدی برای جامعه بشن. اون کسایی هم که معور هستند، عاجزن، ناتوانند، سال خورده هستند و به هر دلیلی توان دفاع از خودشون ندارن، اونها را مورد اصابت و حمله قرار ندید. اون کسی هم که مجروح هست، مجروح ها رو هم نکشید. باز تأکید میکنم که این مال بعد از ختم جنگ هست، فعلا کسی که در حال جنگ هست تیرم میخوره، ضربه شمشیرم میخوره، مجروح میشه، بگیم حالا چون مجروح شد پس دیگه کارش نداشته باشیم. نه، انقدر گلوله بهش میزنن، انقدر ضربه شمشیر و نیزه میزنن تا از پا در بیاد. این وقتیست که جنگ دایره. ولی وقتی جنگ تمام شد، یه عده‌ای وجود دارن به عنوان زخمیان جنگ. حالا ما مجازیم که این زخمی های نبرد رو تیر خلاص بهشون بزنیم و از بین ببریم. حضرت نهی میکنن که مجروح ها رو از بین نبرید بعد از خاتمه جنگ، و نسبت به زنها هم اذیت و آزار نرسانید. خب زنها نقشی که در جنگ ها داشتن، یا برای کارهای امدادگری بوده، پانسمان زخم و خدمات پشت جبهه، یا احیانا برای خواندن شعر و حماسه و رجز و تشویق رزمندگان یک جبهه، برای اینکه اینها حماسه داشته باشند و بتونن بجنگن. زنها هیچ وقت به عنوان یک نیروی رزمی به حساب نمی آمدن. حالا که دشمن شکست خورد و فرار کرد، متعرض زنها نشید. و ان شتمنا اعراضکم و سببنا امراءکم، اگرچه زنها به شما ناسزا هم بگن، دشنام بدن، عرض و آبروی شما رو مورد تعرض قرار بدن، به امیران و فرماندهان شما سب و لعن و فحش و ناسزا بگن، بازم به هر حال زن هستن. فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول، زنها هم از نظر نیرو و توان جسمی ضعیف هستند، هم از نظر روحیه ضعیف‌تر از مردان هستند، هم از نظر عقول و خرد و اندیشه ضعیف‌تر هستند. و این تعبیر در جاهای دیگه کلام حضرت امیر هم آمده. یعنی نه اینکه همه زنها ناقص العقلن، همه زنها ناقص الایمان هستند، نه، بافت کلی زنان در اغلبیت به این شکله که اینا هم ضعف جسمی دارن، هم ضعف عقلی و هم گاهی ضعف ایمانی، به دلیل اینکه احساسات در وجود زنها غلبه داره بر خرد ورزی. خب این زنها وقتی جنگ پیش میاد ممکنه زبان به ناسزاگویی هم باز کنن، فحش هم بدن، حرفای زشت هم، ولی اینها رو مورد تعرض قرار ندید. ضعف و ناتوانی اونها رو در نظر بگیرید و برخوردی ملایم با اونها داشته باشید. ان کننا لنؤمر بالکف عنهن و انهن لمشرکات. یادی میکنن حضرت امیر از دوران گذشته، چه دوران پیامبر و چه حتی در دوران جاهلیت پیش از اسلام، که برخورد با زنها در این درگیری ها و میدان ها چگونه بوده. میفرماید که ما در دورانی که این زنها مشرک بودند، ما مأمور به این بودیم که کاری باشون نداشته باشیم، در میدانهای جنگ حمله به زنها نکنیم. حضرت می‌فرماید اون زمانی که این زنها مشرک بودند، ما مأمور بودیم که متعرض اینها نشیم، تا چه برسه به امروز که حالا اینها مسلمان هستن و در جبهه مقابل ما قرار گرفتن و فتنه اونها رو به نبرد با حق کشانده. و انکان الرجلو لیتناول المرأة فی الجاهلیت بالفهر او الهراوه فیعیر بها و عقبه من بعده. یاد میکنن که در جاهلیت گاهی که اتفاق میافتاد زنها با سنگ و چوب و چماق و گرز مورد حمله قرار میگرفتن، این سبب میشد که حمله کنندگان به زن هم خودشون مورد آر قرار بگیرند و ننگی برای اونها بشه، و هم نسل بعدی، یعنی فرزندان کسانی که این چنین برخوردی رو با زنان داشتن، همیشه سرفکنده بودند و ملامت می شدند، یک ننگی به حساب می اومد. خب وقتی در جاهلیت تعرض به زنها امر ناپسندی به حساب می اومد، الان در دوره اسلام، در دوره حاکمیت حق، در درگیری ها وقتی سپاه دشمن شکست می خوره، به زنهای بیدفاع حمله و تعرض نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در پناه علی علیه السلام سربلند باشید و سلامت. خدای علی نگهدارتان.
ای آفتاب